مرجع آموزش زبان ایرانیان تقدیم می‌کند. irlanguage.com
به نام خدا، با عرض سلام، یونیت 1A پارت 2 پیج 6 رو ادامه میدیم. در این قسمت در بخش دوم یونیت A با موضوع مصاحبه های عجیب که Extreme Interviews تاپیکش هست به درک معنای کلمه در بافت خواهیم پرداخت و بعد یه لیسنینگ هم داریم که در مورد چند مصاحبه و سوالات عجیب در اونها هست. در انتها هم در بخش 6 این درس مکالمه داریم که باید با اونچه که در درس یاد گرفتیم حالا به تنهایی یا با دوستتون از این کلمات جدید و ساختارهای گرامری استفاده کنید و مکالمه هایی رو بسازید و بتونید پاسخ بدید. هرچند در قسمت کمیونیکیشن اونجا هم کمکتون خواهیم کرد و نمونه هایی رو با هم خواهیم داشت. اما پارت 4 reading and vocabulary. Look at the photo with the article. What do you think is happening? As you can see in this picture down here, there is an interview going on, and the woman who's an interviewer is asking the man some questions. Do you think the question is one that someone might really ask in this situation? فکر میکنید که این سوال رو معمولا تو مصاحبه ها میپرسن که what kind of dinosaur would you be? اگر قرار بودی دایناسور بشی چه نوع دایناسوری میشدی؟ و فرد به اشتباه میگه تیرانوسورس رکس، که یک دایناسور قوی هیکل و گوشت خار هست، فلش ایتینگ انیمال هست این تیرانوسورس رکس که در تصویر اومده. و why or why not، خب چرا از این نوع سوالات میپرسن؟ شما نظرتون چی هست؟ The answer is because the interviewer wants to see how you react to the question. The answer is not important. Your reaction is important. Act یعنی عمل، react و reaction به معنای عکس العمل یا واکنش هست، پاسخی که شما به یه چیزی میدی. در قسمت B هم read the article once and find out how would you answer the questions. بعد بریم متن رو بخونیم و ادامه کار رو در اونجا داشته باشیم. اما قبل از اینکه به قسمت پایین بریم، نوت رو با هم میخونیم. Guessing the meaning of new words and phrases. حد زدن معنای کلمات جدید و عبارات جدید. یعنی در متن وقتی که شما متن رو جلوتون میذارن، کتابی رو شما میخواید بخونید، آیا نیاز هست که همیشه به دیکشنری مراجعه بکنید و یا خیر؟ و یا نمونه سوالاتی که مثل IELTS هست و یا TOEFL هست، آیا شما اونجا دسترسی دارید به دیکشنری؟ آیا دسترسی دارید به کسی که ازشون سوال کنید؟ و یا وقت کافی رو دارید که بخواید کاری بکنید برای حدس، برای درک معنا؟ چه کاری رو باید انجام بدیم؟ اینجا دو حالت رو برامون میاره و این دو حالت رو با هم ببینیم که چی هست. When you're reading and find a word or phrase you don't know. وقتی در خوندن متن ما به یک کلمه میرسیم یا عبارتی میرسیم که درکش برامون مقداری سخت هست، این دو کار رو انجام میدیم. Try to guess the meaning from the context. For example, the other words around it. Think also about what part of speech the unknown word is. For example, a verb, an adjective, etc. Whether it is similar to another English word you know or whether it is similar to a word in your language. خب اولین کاری که باید بکنیم حدس زدن معنای این کلمه هست. چطور حدس بزنیم؟ به کلمات اطراف این کلمه جدید یا ناآشنا نگاه میکنیم. شاید اون کلمات به ما کمک بکنن که معنای این کلمه چه چیزی میشه. به عنوان مثال اگر بافت یک متن پزشکی هست، باید به کلمات پزشکی اطرافش نگاه بکنیم. نمیتونیم معادل کلمات توی تخصصی دیگه رو فکرشو بکنیم اونجا. و اینکه باید ببینیم که این کلمه‌ای که داریم می‌بینیم از لحاظ ساختار part of speechش، یعنی از اقسام کلمه، چه نوع کلمه‌ای هست. فعل هست، صفت هست، قید هست و یا چی هست. چطور تشخیص می‌دیم فعل هست، صفت یا غیر؟ خب قبلا گفتیم کلماتی که صفت هستن چه نوع پسوندهایی دارن. مثلا اگر کلمه‌ای به OUS ختم بشه، خب یه صفت هست. مثلا اگر کلمه‌ای به LY ختم بشه، معمولاً قید هست. اگر بتونیم تشخیص بدیم این کلمه چه کلمه هست، چه نوع کلمه هست، میتونیم کمک بکنیم به درک این معنا که اینجا قید باید باشه، چه نوع قیدی میتونه باشه، اینجا صفت میتونه باشه، و یا اینکه ممکن این کلمه اصلا به کلماتی که ما در زبان خودمون داریم نزدیک باشه. به عنوان مثال یک فرد جنوبی میتونه کلمه توماتو یا تومیتو رو تشخیص بده چون تو زبان خودش این کلمه رو داره، یا گلاس رو میگن در بوشهر و یا اهواز، لیوان رو میگن، یا هولدر و یا کلمات دیگر رو میتونن تشخیص بدن. ممکنه هم این کلمه به کلمه دیگه در زبان دیگه نزدیک باشه که شما با اون زبان آشنایی داشته باشید و این به شما کمک خواهد کرد. پس قدم اول حد زدن هست. در قسمت دوم میبینیم If you still can't figure out what the word or phrase means, either ignore it and continue reading or use a dictionary or glossary if there is one to help you. خب در مرحله دوم اینه، شما نتونستید حدس بزنید همونجا در اون یک جمله یا در اون پاراگراف، اشکالی نداره، ادامه بدید و متن رو بخونید. میتونید اگنورش بکنید کلن، یعنی ازش بگذرید، توجه بهش نکنید، و یعنی که برید جلوتر. ممکنه در پاراگراف بعدی این کلمه به شکل دیگه، یعنی در بافت دیگه اومده باشه و به شما کمک بشه. اگر نتونستید و در امتحان نیستید، میتونید از دیکشنری یا گلوسری هم استفاده بکنید که بهتون کمک بکنه. و وقتی هم که این کلمه رو پیدا کردید، همیشه سعیتون بر این باشه که کلمه رو ببینید چه نوع کلمه ای هست، اسم قابل شمارشه یا غیر قابل شمارشه، که در معمولا در صفحه‌ای که لغات رو میاریم بهتون میگیم چی هست، ترانزیتیو هست یا انترانزیتیو، متعدی یا لازم هست، پارت آف سپیچش چی هست، صفت قید فعل هست، و جمعش به چه حالتی میشه، اگر صفت هست به چه صورتهایی صرف میشه، یعنی کمپراتیو و سوپرلاتیوش چی هست، و کلمات دیگه وابسته به اون، یعنی اگر یک کلمه فعل بود کلمه اسمش رو، قیدش رو و حالتهای دیگهش رو هم بیاید پیدا بکنید، مثالهای انگلیسیش رو کار کنید و مرور بکنید. خب این از این قسمت، میریم قسمت پایین، مت رو با هم بخونیم.
سایت مرجع زبان ایران.
عنوان آرتیکلمون هست Extreme Interviews. بریم کلمه Extreme رو چک بکنیم با هم. Extreme Adjective و Noun هست. تلفظش رو هم با هم ببینیم. Extreme استرس روی Stream هست، سیلاب دوم استرس میگیره، تلفظشون هم فرقی نداره. و قسمت Adjective رو که ما الان باش کار داریم ببینیم معناش چی هست. Usually before noun، یعنی صفت هست و معمولا قبل از اسم قرار میگیره. Very great in degree، چیزی که شدتش بالا باشه. Very great in degree یعنی شدید. مثال: We are working under extreme pressure at the moment. در حال حاضر زیر فشار شدیدی داریم کار میکنیم. مثلا extreme cold، سرمای شدید. و معنای دیگهش میتونه not ordinary or usual باشه، serious or severe، چیزی که معمول نباشه و usual نباشه میتونه extreme باشه. پس extreme interviews مصاحبه هایی هستن که واقعا عجیب و غریب هستن، سخت ممکنه باشن. What kind of dinosaur are you? If you answer Tyrannosaurus Rex, then the bad news is that you probably won't get the job you're applying for. شما چه دایناسوری هستید؟ فکر کنید در یک مصاحبه از شما این سوال بپرسن. اگر دایناسور باشید چه دایناسوری هستید؟ و شما بگید I'm a Tyrannosaurus Rex. من این نوع دایناسور هستم. Tyrannosaurus Rex از نوع دایناسورهایی بوده که فلش ایتینگ بوده، و شما دارید میگید که چقدر ممکنه درنده و خطرناک باشید. So the bad news is that you probably won't get the job you're applying for. خبر بد اینه که شما شغلی رو که دارید براش اپلای میکنید رو احتمالاً به دست نخواهید آورد. بریم قسمت پایین. Welcome to the strange world of extreme interviewing, the latest trend in which interviewers throw bizarre questions at candidates to see how they react. به دنیای عجیب extreme interviewing که گفتیم مصاحبه‌های عجیب هست خوش اومدید. The latest trend یعنی آخرین مدل، آخرین سبک. Trend سبک و مدل و یا مد میتونه باشه. In which که در آن، in which یعنی که در آن، برمیگرده به extreme interviewing که در اون interviewers throw questions at، مصاحبه کننده ها سوالاتی رو همینطوری یه دفعه فلبداهی میان میگن. Throw bizarre questions. حالا یه صفت داریم اینجا اسم bizarre تلفظش هست. بریم چک کنیم. Bizarre در بریتش bizarre چون آر آخر تلفظ نمیشه بعد از صدای آ و گفته میشه bizarre و و امریکن ما میگیم bizarre. Adjective هم هست صفت very strange or unusual. Bizarre رو برای صفتی که وقتی میخواید بگید خیلی عجیب هست از اون استفاده میکنید. Strange خودش به تنهایی عجیبه و وقتی بخواید یه معادلی برای very strange or unusual بیارید یه کلمه bizarre رو میارید. سینونیمش رو هم اینجا ببینید، علامت SYN یعنی سینونیم، مترادفش کلمه weird هست. weird به تلفظ و سپلینگش هم دقت داشته باشید. ما معمولا دیدیم که IE میذارن بچه ها، باید WEIRD بذارید. weird یعنی خیلی عجیبه. مثال a bizarre situation, incident or story، وضعیت خیلی عجیبه، واقعی خیلی عجیب، داستان خیلی عجیب. bizarre behavior رفتار خیلی عجیب. در علامه کلمه bizarrely که ادوربش هست رو هم میبینید. پس یادتون نره یک کلمه جدید رو که پیدا میکنید اسمهای دیگه این کلمه رو هم پیدا کنید و ببینید و مثالهاش رو هم کار بکنید. پس bizarre شد عجیب. bizarre questions، they throw bizarre questions یعنی سوالات عجیبی رو یه دفعه میان مطرح میکنن. برای کی؟ At candidates to see how they react. At candidates. Candidates کیا هستن؟ داوطلبین هستن. British English، North American English و دوباره دو حالت دیگه هم آورده. Candidate میتونه به این حالت تلفظ بشه و یا candidate، هر دو صحیح هست. British و Americanش تفاوتی نداره، اما ممکنه شما این رو candidate بشنوید و یا candidate، هیچ فرقی نداره. شما میتونید از هر کدوم از اینها استفاده بکنید. candidate noun هست، اسم. بریم ببینیم معناشو. candidate for something، کسی که برای چیزی candidate میشه، is a person who is trying to be elected or is applying for a job. پس candidate شدن یعنی چی؟ یعنی نامزد شدن، داوطلب شدن برای کاری، برای کسی که میخواد انتخاب بشه و یا درخواست برای شغلی میده. مثلا a presidential candidate، یک نامزد ریاست جمهوری. و یا one of the leading candidates for the presidency، یکی از کاندیداهای پیشرو و مطرح در انتخابات ریاست جمهوری میتونه کسی باشه. To see how they react، ببینن که اونا چطور واکنش نشون میدن. پس این سوالات پرسیده میشه که ببینن که یک کاندیده چطور ریاکشن نشون میده. It may seem like a game but extreme interviewing is deadly serious. ممکنه شبیه به یه بازی به نظر برسه، اما اکستریم انترویوینگ خیلی خیلی جدیه، واقعا خطرناکه. The idea is to see how quickly job seekers think on their feet and at a time when 25% of recent graduates are unemployed, it offers employers a new way of separating the brilliant candidates from the merely very good. پر از لغات جدید هست و یا لغات مهم هست کار میکنیم. The idea is، ایدهی که پشت این قضیه هست اینه، to see how، ببینن که چطور، quickly به چه سرعت، job seekers. job seekers کیا هستن؟ کسانی که دنبال شغل هستن. job seeker، seek یعنی جستجو کردن، seeker یعنی جستجو کننده. job seeker کسی هستش که is looking for a job. think on their feet، think on their feet یعنی که تیز و زرنگ هستن، فکر میکنن، درست فکر میکنن و واکنش درست نشون میدن. روش فکریشون صحیح هست و تند به هر سوالی، به هر رفتاری میتونن پاسخ بدن، واکنش درست نشون بدن. To think on their feet، این یک ایدیم هست، یعنی یک اصطلاح هست، این رو به این شکل یاد بگیرید، ربطی به پا نداره. They think on their feet. You're able to think on your feet، یعنی شما خیلی آماده و حاضر به جواب هستی و فکرت خوب کار میکنه. And at a time when 25% of recent graduates، و در حالی که 25% 25% percent رو امریکن به این شکل مینویسیم و در بریتیش جدا مینویسیم. Of recent graduates، graduates یعنی فارغ التحصیلان، are unemployed. employed یعنی مشغول به کار باشید. unemployed یعنی بیکار باشید. وقتی 25% فارغ التحصیلان الان بیکار هستن، it offers employers. employer کسی هست که کارفرماه، employee کسی هست که برای کارفرما میخواد کار بکنه. پس به employer ها، به کارفرما ها، a new way of separating رو offer میکنه. separating یعنی چی؟ separating رو با هم کار کنیم. separate دو حالت داره، یکی میتونه adjective باشه و یا verb باشه. separate به حالت adjectiveش separate خونده میشه، دقت داشته باشید. دو تا تلفظ داریم برای separate. separate به این شکل بریتیش و امریکنش فرقی نداره، separate adjective هست یعنی جدا، مجزا، و verbش حالت دیگه داره که موقعی که verb داریم نشون میدیم توضیح میدیم. ببینیم یه مثال از کلمه separate رو که به عنوان adjective هست. forming a unit by itself, not joined to something else. چیزی که خودش مجزا باشه، خودیستا باشه و به چیز دیگه هم وصل نباشه separate هست. مثلا separate bedrooms، اتاق خوابهای جدا، مجزا، یعنی به هم دیگه وصل نیستن. separate bedrooms و یا two separate buildings، دو تا ساختمون مجزا، جدا از هم. خب پس separate رو به عنوان adjective کار کردیم، separate. و وربش رو ببینیم، تلفظ وربش به این حالت هست، separate. separate، ببینید تلفظ رو، separate. to divide into different parts or groups، to divide things into different parts or groups. وقتی چیزی رو تقسیم میکنی به دو قسمت یا دو گروه، into different parts or group، اینجا شما separate کردی، یعنی تفکیک کردی، جداسازی رو انجام دادید. مثال رو ببینیم، stir the sauce constantly so that it does not separate. stir، خود کلمه stir یه فعل هست، یعنی هم زدن. وقتی که شما صبح چای رو هم میزنید، میخوای چای شیرین درست کنید، اون فعل stir هست. stir the sauce، کلمه sauce یعنی همون سس، سس رو constantly یعنی به صورت مداوم پشت هم هم بزنید تا اینکه it does not separate، تا اینکه از هم جدا نشه، باز نشه، separate. پس میتونه چه کار بکنه؟ میتونه a new way of separating، چون verb هست اینجا، یه راه جدید جداسازی و یا تفکیک سازی the brilliant candidates from the merely very good میتونه باشه، یعنی کاندیداهایی که brilliant هستن. خود brilliant یعنی چی؟ brilliant یعنی extremely clever or impressive، skillful. brilliant تلفظش brilliant، شوا داریم brilliant، brilliant اینو نمیخونیم، brilliant adjective هست. یه نمونهش کار میکنیم، extremely clever or impressive، what a brilliant idea، چه ایده عالی، چه ایده خوبی، اختراع بسیار جالب یا اجرای بسیار جالب و عجیب، بسیار خوب. معانی دیگه هم میتونه داشته باشه، very successful، وقتی کسی که موفق باشه هم میتونیم براش استفاده بکنیم، career، شغل خیلی موفق، و یا very intelligent or skillful که اینجا ما منظورمون بیشتر همین very intelligent یا skillful هست. a brilliant young scientist، یک دانشمند جوان باهوش و ذکاوت. خب برمیگردیم به درس. روش جدیدی برای جداسازی کاندیدیت های یا داوطلبین خیلی باهوش و زرنگ از merely very good. merely یعنی چی؟ merely یعنی صرفاً. merely adverb هست، تلفظ merely. merely بریتیشش merely. merely used meaningish only or simply to emphasize a fact or something that you are saying. زمانی استفاده میکنیم که میخواییم معنای only و یا simply رو بدیم، تنها یا فقط، به سادگی، صرفا. مثلا it is not merely a job but a way of life، دارید در مورد شغل صحبت میکنید، میگید این فقط یا صرفا یک شغل نیست، بلکه روشی از زندگی هست. it is not merely a job. پس merely به معنای صرفا. پس این روش میتونه جداسازی کنه، یک جداسازی قائل بشه بین brilliant candidates از merely very good که فقط یا صرفاً خیلی خوب، کاندیداهایی که فقط یا صرفاً خیلی خوب هستند. This new approach to selecting candidates comes from Silicon Valley in California. Where else? این approach یعنی چی؟ approach the way of doing or thinking has about something. approach یعنی سبک، روش، سبک یا روش هست. This new approach کلمه رسمی تری نسبت به way هست، مثل method هست. To selecting candidates، در انتخاب کاندیداها از سیلیکون ولی میاد این روش که در کالیفرنیا هست. سیلیکون ولی رو در کتاب گذشته کار کردیم، در درس آخر استیو جابز بوده. سیلیکون ولی مکانی هست که قطب الکترونیک امریکا هست و در اونجا لوازم و تجهیزات الکترونیکی ساخته میشه. به خاطر این بهش میگن سیلیکون ولی، که در لوازم الکترونیک مثل ترانزیستورز، آی سی و غیره از عنصر سیلیکون استفاده میشه و به همین شکل این اسم سیلیکون برای اونجا مونده، سیلیکون ولی این کالیفرنیا. خب این از سیلیکون ولی در کالیفرنیا میاد. از چه جای دیگه میتونه بیاد؟ گوگل famous for its demanding interview process. Ask a recent candidate, you are stranded on a desert island. خب بخونیم این قسمت رو ببینیم. گوگل که میشناسید، famous for its demanding interview process، که مشهوره برای پروسه های مصاحبه demandingش. demanding رو ببینیم با هم. demanding stress، demanding و adjective هست. demanding یعنی چی؟ of a piece of work، یعنی یه چیز مربوط به یه کار یا اثر میشه. needing a lot of skill، patience، effort، etc. وقتی کاری، حالا اثری میخوای تولید بکنید، نیاز به skill یعنی مهارت زیادی داشته باشه، patience صبر و شکیبایی داشته باشه، effort تلاش و غیره داشته باشه، اون کار demanding هست. Needing a lot of effort and skill or patience, for example. The work is physically demanding. این کاری که داریم در مورد صحبت میکنیم از لحاظ جسمی خیلی demandingه. یعنی نیروی جسمی زیادی میخواد. The most demanding challenge I have ever faced. دشوارترین چالشی که من تا به حال باهاش مواجه شدم. I have ever faced. یعنی تا به حال باهاش مواجه شدم. و اپوزیتش رو هم که آورده در قسمت پایین، undemanding، OPP یعنی opposite، undemanding. The job is undemanding means it doesn't need a lot of skill or patience or effort. گوگل روند مصاحبه demandingی داره، یعنی خیلی پردردسر و خیلی مشکل سختگیر هست. You're stranded. Stranded یعنی چی؟ Stranded یعنی isolated، جدا شدی، تک هستی. مثل معنا رو ببینیم. Stranded. Stranded as verb strand میاد. To leave somebody in a place from which they have no way of leaving. اگر کسی رو در مکانی رها بکنید که در اون مکان اون فرد دیگه راه خروج نداشته باشه، نتونه بره، مثل جزایری که وجود داره و در زمان گذشته خلافکارا رو اونجا رها میکردن. Usually passive، معمولا به صورت پسیو میاد. چرا؟ مثالم گفتیم you are stranded، یعنی شما رو stranded میکنن، isolated میکنن، میذارن اونجا. abandoned، کلمه که در 504 یعنی 504 کلمه اولش هست. abandoned یعنی ترک شده، تنها مانده شدید اونجا، تنها گذاشته شدید. The strike left hundreds of tourists stranded at the airport. strike یعنی اعتصاب. اعتصاب باعث شد که صدها توریست یا گردشگر در فرودگاه stranded بشن، یعنی تنها مونده باشن و کسی به دادشون نرسه. پس stranded یعنی تنها ماندن و متروک شدن در جایی. پس در یه جزیره و پس بهش میگن در سوال مصاحبه بهش میگن شما در یک جزیره بیابانی desert island stranded شدید، یعنی ترک شدید، تنهاتون گذاشتن. You have 60 seconds to choose people of 10 professions. 60 ثانیه وقت دارید. خب 60 ثانیه وقت دارید که از 10 حرفه، یعنی 10 فردی که هر کدوم یه حرفه خاصی رو دارن، profession دارن، انتخاب بکنید که با شما بیان. Who do you choose? Go. کدوم انتخاب بکنید؟ شروع شد. One of the early pioneers of extreme interviewing was Steve Jobs, co-founder of Apple, who could be famously cruel with job seekers. اولین پایونیر های extreme interviewing استیو جابز بوده که میشناسید. پایونیر رو معناش رو با هم کار بکنیم. پایونیر دو تا استرس داره. استرس اولش رو در قسمت پایین میبینید، استرس ضعیف هست و strong استرسش در قسمت دومه. پایونیر و noun هست، verb هم میتونه باشه، ما فقط با nounش اینجا کار داریم. A person who is the first to study and develop a particular area of knowledge, culture, etc. that other people then continue to develop. خب کسی که اولین شخص باشه در یک زمینه، در دانش، فرهنگ و یا غیره، و دیگران به تبع اون ادامه بدن اون کار رو و یا اون اثر رو و توسعه بدن اون کار رو، این فرد میشه پایونیر، تریل بلیزر، پریکرسر، فور رانر. اینا میتونن معادل های پایونیر بشن. به عنوان مثال آورده پایونیر in the field of microsurgery، یک پیشگام، پیشرو در زمینه microsurgery، و یا a computer pioneer، یک پیشگام یا پیشرو کامپیوتری و غیره. خب استیو جابز یکی از پایونیرها بوده، پیشروها بوده، پیشگاما بوده، co-founder of Apple. co-founder رو در کتاب گذشته کار کردیم. found به معنای verb، به معنای تأسیس کردن، بنیان نهادن هست. founder کسی که بنیانگذار هست. co-founder هم که گفتیم پیشوندیه که بهش اومده وصل شده، به معنای وقتی که دو تا فاوندر با هم میان یا چند تا فاوندر میان با هم یک سازمانی رو یا یک مجموعه رو تشکیل میدن یا بنیان میذارن، میشه هر کدوم از اینها co-founder هستن. مثال رو هم در کتاب قبلی گفتیم، یه پایلت داریم، یه co-pilot داریم، خلبان و کمک خلبان، یه author داریم، نویسنده، یا co-author داریم، یعنی کمک نویسنده هست. خب co-founder اپل هست که میدونید سیستم های لپتاپ و کامپیوتر و غیره هست. who could be famously cruel، could be اون که میتونسته famously یعنی به صورت remarkably، exceptionally به صورت بسیار عالی و بسیار خوب cruel باشه. cruel به معنای بیرحم و ظالم هست. معناشو با هم کار کنیم. cruel یوی که دو نقطه داشته باشه در جلوش، اوی کشیده هست، و برعکس که شو هست cruel. و صفت چون هست crueler و cruelest، حالتهای comparative و superlativeش هستش، having a desire to cause pain and suffering، a cruel dictator مثالش رو آورده. to be cruel to somebody، to somebody و یا to something، وقتی که تمایل داشته باشی to cause pain یعنی ایجاد درد و رنج بکنی در کسی، آدم ظالم و بیرحمی میتونی باشی. a cruel dictator، یک دیکتاتور بیرحم و ظالم میتونه مثالش باشه. و خیلی ساده اپوزیتش هم kind هست. he is a kind king for example. he is cruel، cruel to the people. و میتونه معادلهای دیگه هم داشته باشه. merciless، مرسی یعنی بخشش، merciless، less گفتیم صفت رو منفی میکنه، یعنی کسی که بخشش نداشته باشه. brutal هم میتونه سینونیمش باشه. خب حالتهای دیگر هم میتونید در دیکشنری چک کنید و حالت ادورب و غیره هم که داره. که استیو جاب هم میتونسته آدمی باشه که به شکل مشخصی، به شکل خیلی عالی با جاب سیکرها کرول باشه، بیرحم و ظالم باشه. جاب سیکرز رو که گفتیم، جاب مشخصه، سیکر که جستجو کننده هست. faced once with a candidate he considered boring، job suddenly pretended to be a chicken، flapping his arms and making clucking noises around the unfortunate applicant waiting to see what he would do. خب faced یعنی مواجه شده. faced once with a candidate، وقتی یک بار با یک کاندیدت یا داوطلبی مواجه شد. he considered boring که اون یعنی استیو جابز اون کاندیدت رو boring محسوب کرد یا به حساب آورد، یعنی کسل و بی‌حوصله به حسابش آورد و فکر کرد آدم بی‌حوصله‌ای هست. جابز suddenly pretended to be a chicken. جابز ناگهان pretended، pretend یعنی وانمود کردن، در درس گذشته با هم کار کردیم که وانمود کرده که یه chicken هست، یعنی یه مرغ هست. flapping his arms، flap معنیش رو چک می‌کنیم. flap دو حالت داره، noun و verb، یعنی هم میتونه اسم باشه هم میتونه verb باشه. تلفظش هم ببینیم، صدای a flap. خب flat piece of paper که میدونید flat یعنی یک صفحه‌ای که صاف هست، flat هست، تخت هست، حالا میتونه پارچه باشه، فلز باشه و غیره. that is attached to something along one side and that hangs down or covers an opening. مثلا شما یه پاکت نامه رو تصور بکنید، a flap of an envelope، یه تیکه کاغذی هست که از یک طرف to something along one side چسبیده شده، جایی چسبیده و آویزون هست و یک اوپنینگی رو میپوشونه، مثل درپوش پاکت نامه، یه فلپی هست که یک اوپنینگ رو کاور میکنه. و یا I zipped the tent flaps shut، من tent flaps رو اومدم با زیپ، با بستن زیپ بستم. tent flaps همون لبه های چادر هست. و یا فلپی که توی کفشتون هست، همون زبونه ها رو ما فلپ میگیم. این فلپ به عنوان اسم است، اما معنایی که اینجا کاربرد داره الان برامون معنای فعلیش هست. فلپ به عنوان فعل یعنی move quickly، به سرعت حرکت دادن هست. For example, flap something. If a bird flaps its wings or if its wings flap, they move quickly up and down. Flap یعنی بالا و پایین حرکت دادن به سرعت. They move quickly up and down. سینونیمش هم میتونه beat باشه. Beat هم به معنای زدن هست. The bird flapped its wings and flew away. بالهاشو به هم زد و یعنی به سرعت به هم زد و پرواز کرد و دور شد. خب پس جابز اومد چیکار کرد؟ شروع کرد که وانمود کرد که یه چیکن هست و flapping his arms، بازوهاشو به صورت پر پرنده به هم زد و making clucking noises و صداهای قدقد مرغ رو در آورد. کلاک رو ببینیم با هم. Clock، صدای آکوتا. Verb میتونه باشه، noun هم میتونه باشه. When a chicken clucks, it makes a series of short, low sounds. وقتی که یک مرغی کلاک میکنه، یک سری صداهای آرومی رو تولید میکنه از خودش. صداهای آروم و کوتاه که همون صدای قدقد مرغ هست. و حالتهای دیگر رو هم میتونید اینجا چک بفرمایید. پاز میتونید بکنید و اینا رو مطالعه داشته باشید. پس صداهای مرغ رو از خودش در می آورد. Around یعنی دور میزد. Around the unfortunate applicant یعنی اطراف این applicant یا این متقاضی. Unfortunate یعنی بیچاره و نگونبخت، یعنی unlucky و یا miserable هم میتونیم بگیم unfortunate. Waiting to see، منتظر بود که ببینه که what he would do، که اون چه کار میکنه. In fact the secret to extreme interviewing is neither in the question nor the answer. در حقیقت راز این interviewing extreme interviewing نه در سوال هست. Is neither in the question. Neither رو میتونید neither هم تلفظ بکنید. نه در سوال هست، نه در پاسخ. Nor the answer. It is in the candidate's reaction. این رازش در واکنش یا عکس العمل خود کاندیدت هست، نامزد یا داوطلب هست. David Moyle, a headhunter with the recruitment agency Eximius Group, who admits to using the dinosaur question when selecting candidates, said. خب دیوید مول یک headhunter هست. headhunter رو در قسمت روبرو هم آورده. A person whose job is to find people with the necessary skills to work for a company and to persuade them to join that company. headhunter به کسی میگیم که شغلش این هست، میره افرادی که مهارت‌های خیلی خاص دارن و خیلی مهارت‌های مهمی رو دارن و میره برای یه شرکت پیدا میکنه و اونها رو پرسوید میکنه، یعنی وادار میکنه، ترغیب میکنه که به اون شرکت جوین بشن، ملحق بشن. خود کلمه headhunter هم ریشش مشخصه. hunt یعنی شکار کردن. headhunter هم در زمان گذشته خب افرادی بودن که میرفتن برای یک شاه و یا یک فرمانده میرفتن مأموریتی رو به این شکل انجام میدادن و میرفتن سر دشمن رو شکار میکردن و میآوردن. اونها headhunter بودن. خب with the recruitment agency یعنی headhunteri که برای این شرکت کار میکنه. recruitment یعنی استخدام، یک سازمان استخدامی، کسی که یه سازمانی که میره افراد رو استخدام میکنه برای شرکت ها، که این شرکت هم که Eximius Group هست. آقای دیوید مول admits، هو اینجا ضمیر موصولیمون هست، admits اقرار میکنه، میپذیره این رو، to using the dinosaur question when selecting candidates، وقتی که candidate رو در انتخاب میکنن از این ساختارها یا سوالات دایناسوری هم استفاده میکنن و گفتش که essentially that kind of interviewing is used by us to give someone an opportunity to show they are smart and not easily flustered. اصولاً این نوع سوالات توسط ما استفاده میشه که به اون فرد یعنی به اون داوطلب فرصتی رو بدیم، an opportunity، که بهش نشون بدیم که اونها واقعا زرنگ هستن و به راحتی flustered نمیشن. flustered بریم ببینیم. flustered تلفظ flustered صدای آی کوتاه. flustered to make somebody nervous and or confused especially by giving them a lot to do or by making them hurry. اگر شما کسی رو عصبی کنید یا گیجش بکنید، خصوصا با دادن کارهای زیادی و یا وادار کردن اونها به عجله در انجام اون کار، شما اون آدم رو flustered میکنید. Don't fluster me or I'll never be ready. اینقدر من هول نکن که اصلا نمیتونم آماده بشم. He was flustered by all the attention. اینقدر بهش توجه شده بود که دیگه گیج شده بود. Flustered شده بود. Flustered رو آورده به عنوان adjective و سینونیمش هم که flurried هست. پس flustered میتونه confused و یا agitated هم بگیم. Flustered or agitated. A-G-I-T-A-T-E-D. پریشان و در هم ریخته و عصبی گیج شده. پس به اونها نشون میدیم که اونها smart هستن و به راحتی flustered نمیشن. به راحتی پریشان و به هم ریخته نمیشن. Most candidates actually get something out of it. It's not about trying to crush them. اغلب کاندیداها یا اغلب داوطلبین به نتیجه دیگه خب میرسن. قرار نیستش که ما بخوایم کراششون بکنیم، یعنی کانفیدنسشون رو ازشون بگیریم. To crush somebody means to destroy somebody's confidence. ببینیم لغت رو. To press or squeeze something so hard that it is damaged or injured or loses its shape. اگر چیزی رو crush بکنید، در تصویر میبینید که در هاون داره چیزی رو میکنه. crush کردن یعنی له کردن. اگر برای شخص به کار بره، یعنی انقدر فشار بیاری که کانفیدنسش رو از دست بده. معانی مختلفی رو برای crush اینجا آورده، میتونید معانی رو چک بفرمایید. پس قرار نیستش که ما اونها کانفیدنسشون رو ازشون بگیریم، اعتمادشون رو، اعتماد به نفسشون رو ازشون بگیریم. We are trying to give them an opportunity to show their personality rather than just showing them how they perform in an interview. ما تلاش میکنیم که به اونها فرصتی بدیم پرسونالیتیشون یا کاراکترشون رو بهشون نشون بدیم. Rather than یعنی instead of، به جای اینکه، just showing how they perform، به اینکه بخوایم فقط نشون بدیم اونها چطور در یک اینترویو کارشون رو اجرا میکنن. پس rather than به معنی instead of، به جای اینکه. Of course getting the job is just the start. البته که گرفتن شغل تازه اول کار هست. Just the start. In the modern business world, survival will depend on what kind of dinosaur you really are. در دنیای بیزنس جدید survival رو ببینیم با هم. Survival یعنی the state of continuing to live or exist often despite difficulty or danger. حالت ادامه زندگی و یا حیات هست اغلب علارغم مشکلات و خطر. پس survival به این معنی هست، یعنی باقی موندن، بقا. خود فعل survive رو هم داریم. Survive verb هست. We survived. ما نجات پیدا کردیم. پس survival یعنی بقا. بقای در این شرکت will depend، به این بستگی خواهد داشت. On، depend on، حرف اضافهش. That what kind of dinosaur you really are. واقعا بستگی به این داره که شما واقعا چه دایناسوری هستید. خب این در انتها هم یه نکته ظریفی رو اشاره میکنه که باید بهش فکر کرد که میدونی دایناسورها نتونستن سروایو بکنن، باقی بمونن، به خاطر اینکه نتونستن خودشونو ادپت بکنن با سیچویشنی که براشون به وجود اومده بود و اکستینکت شدن، منقرض شدن. پس باید ببینیم که چه نوع دایناسورهایی الان باقی موندن از نژاد دایناسورها. اونها واقعا باید دید که چه نژادی هستن. Read the article again carefully with a partner. Try to figure out what the highlighted words and phrases might mean and how you think they are pronounced. این کار رو با هم انجام دادیم. در قسمت پایین هم مروری خواهیم داشت بر این کلمات. سعی کنید تلفظ هاش رو درست انجام بدید. سعی کنید دفینیشن ها رو، یعنی معانی رو، به انگلیسی بیان بکنید و حتما یک مثال انگلیسی هم داشته باشید. Part D. Now match the words and phrases with 1 to 10. خب کلمه اول رو ببینیم. Adjective هست. صفت. Needing a lot of effort and skill is demanding. A demanding job needs a lot of effort and skill. پس پاسخ ما demanding هست. چه کار میکنید؟ بگید demanding چیه؟ Adjective. خب معناش به انگلیسی چی هست؟ Needing a lot of effort and skill. Patience. کار کردیم اینا رو. براش حالا یه مثال بزنید و پشت سرش یه مثال انگلیسی بیاید بگید. It's a demanding task. این یک وظیفه یا کار پر درد سری هست. Number 2 is an adjective. Nervous and confused, especially because you have been given a lot to do or are in a hurry. وقتی که کار زیادی به شما بدن یا عجله باشید یا عجله داشته باشید، nervous و confused میشید. این صفت رو به کار میبرید. میگید I'm flustered. Flustered. To be flustered adjective-ش هست. براش مثال بیارید، دفینیشنش رو حتما بگید. Number 3 is an adjective. Very strange or unusual. در متن کار کردیم. خیلی عجیب و غیر معمول باشه چیزی میگیم is bizarre. A bizarre behavior. یادتون نره رفتار خیلی عجیب، برخورد خیلی عجیب داشته. و number 4 is an idiom. IDM رو در دقت داشته باشید، در دیکشنری به معنی idiom هست. idiom یعنی اصطلاح. مثلا همین think on your feet خودش یه idiom هست، یعنی این کلمه رو شما نمیتونید از بخش بخش کردن کلمه ترجمه word by wordش بفهمید معناش چی هست. یک اصطلاحی هست جا افتاده. To be able to think and react to things very quickly without any preparation. آماده نباشی ولی به سرعت بتونی واکنش نشون بدی یا پاسخ بدی به سوالات. Think on your feet انجام میدید. You can think on your feet. یعنی خیلی زبر و زرنگ هستید. و number 5, noun. A way of doing or thinking about something. یک روشی هست برای انجام دادن یا فکر کردن در مورد چیزی. یک کلمه رسمی هم هست که approach میگیم بهش. Approach is a way of doing or thinking about something. خب برای کلمه بالا approach هم یه نکته بگم. Approach خودش به عنوان verb یعنی نزدیک شدن. Approach یعنی تقرب، نزدیک شدن به جایی. Number 6, phrase هست. Instead of. Phrase عبارتیه. Instead of مترادفش میشه rather than instead of. نگین instead of. مثال آخر rather than just showing, rather than going out, rather than staying in. به جاش میتونیم بگیم instead of going out, instead of staying in. به این شکل. خب number 7 verb هست to destroy somebody's confidence. وقتی اعتماد به نفس کسی رو از بین ببری، destroy بکنی، این کلمه رو به کار میبریم. To crush somebody means to destroy his or her confidence. For example, they crushed me in that interview. They crushed me means they destroyed my confidence. Number 8 is a noun, a specialist company that finds and interviews candidates to fill job vacancies in other companies. یک شرکتی هست که specialist یعنی متخصص در پیدا کردن و مصاحبه کردن با داوطلبان برای اینکه مشاغلی که مورد نیاز هست رو بیان پر بکنن و برای شرکت‌های دیگه. البته این شرکت‌ها میان برای اون شرکت‌ها شغلیابی می‌کنن یا فرد رو میان پیدا می‌کنن، فرد مناسب رو میان معرفی می‌کنن. اینها بهشون چی گفته میشه؟ میگیم recruitment agency. recruit verb هست یعنی استخدام کردن. recruiting خودش یه جرنت هستش و میگیم recruitment agency، آژانس شغلیابی هست. number 9 noun، people who are looking for a job، کسانی که دنبال شغل میگردن رو گفتیم، دنبال چیزی گشتن رو گفتیم. seeking، seeker، کسانی هستن که دنبال کاری هستن، چیزی هستن. اگر دنبال شغل هستن job seeker. و number 10 verb هست moving something quickly up and down. For example wings. در مورد این کلمه صحبت کردیم، گفتیم هم میتونه verb باشه هم میتونه noun باشه. flap میتونه هم verb باشه هم noun باشه. flap به عنوان verb یعنی که چیزی رو با سرعت بالا پایین حرکت بدی، مثل بال پرنده. the bird گفتیم flapped its wings. و flap گفتیم زبونه چیزی میتونه باشه، مثل لبه‌ای که روی جیب کتتون هست و روی جیبتون رو میپوشونه. روی نامه گفتیم درپوش نامه میتونه باشه. روی کفش میتونیم flap یا زبونه کفشتون میتونه باشه. خب این قسمت رو کار کردیم، میریم پایین. خب پاسخ‌ها رو که دادیم، برای تلفظش یه دور گوش بکنید به این کلمات و یه دور تکرار هم بفرمایید.
1.8 1. Demanding. 2.
Flustered.
3. Bizarre. 4.
Think on your feet.
5. Approach. 6.
Rather than.
7. Crush. 8.
Recruitment agency.
9. Job seekers. 10.
Flapping.
Stress syllable رو هم ببینیم. Demanding صدای man. Flustered. Bizarre صدای زار هست. Think on their feet و یا on your feet. Approach. Rather than. Crush که one syllable هست. Recruitment agency job seekers, flapping. Part F, using your own words. Answer the questions with a partner. Number one, what are extreme interviews? سعی کنید قبل از اینکه به متن پاسخ نگاه بکنید خودتون هر آنچه که یاد گرفتید رو بیایید بیان بکنید. کلمه هایی که جدید بوده رو استفاده بکنید در پاسخاتون و پاسخ این سوالات رو بدید. اگر نتونستید به پاسخ مراجعه کنید. خب پاسخ رو اینجا گذاشتیم برای دوستانی که به صورت فایل صوتی هم گوش میکنن. پاسخ ها رو میخونیم. Number one, what are extreme interviews? Extreme interviews are interviews in which, یادتون نره, معرفی میکنید و میگید in which candidates have to answer strange, unexpected questions, که در آن داوطلبین باید سوالات عجیب یا بزار رو حتی میتونید استفاده بکنید. Unexpected یعنی غیر منتظره رو باید بیان جواب بدن. Number two, what kind of companies first started using them? چه شرکت هایی اول آمدن از این نوع سوالات استفاده کردن؟ IT companies که information technology companies هست, فناوری اطلاعات. Companies in Silicon Valley in California, میتونید بگید. Number three, why do some people think that they are better than normal interviews? خب این they منظورش به مصاحبه برمیگردد. They are منظور مصاحبه هستن. چرا فکر میکنن که از مصاحبه‌های نرمال یا معمولی بهتر هستن؟ because they give the interview candidate a chance to show who they really are. بهشون یه شانسی میده, موقعیتی میده که ببینن که واقعا تو چه جایگاهی قرار گرفتن, چه شخصیتی دارن, از لحاظ پاسخگویی تو چه وضعیتی قرار دارن, آیا اینکه smart هستن, think on their feet میتونن بکنن یا نه. خب میرم قسمت G. Do you think extreme interviews are a good way of choosing candidates? Which of the questions below, using real interviews, do you think would work well? Why? خب این سوالات رو ببینید که کدومی که از اینها خوب میتونه پاسخ داشته باشه و نتیجه خوبی بده. ما سوالات رو کار میکنیم, این به خودتون برمیگرده و میتونید پاسخ بدید. On a scale of 1 to 10, how weird are you? On a scale of یعنی در یک مقیاس, on a scale of 1 to 10 میتونه 1 to 100 باشه, 1 to 20 باشه, در یک مقیاس 1 تا 10 چقدر عجیب هستید. Weird, کلمه weird املاش رو دقت داشته باشید, اول E و بعد I. Weird یعنی strange, عجیب. شما خودتون باید بگید چقدر عجیب هستید. Which TV character are you most like? شما بیشتر شبیه چه کاراکتر تلویزیونی هستید؟ بازم خودتون میتونید بگید. For example, I'm like or I'm most like, اسمشو میگید. Room, desk or car, which do you clean first? کدومی که از اینا اول تمیز میکنید؟ Room, desk و یا car. Does life fascinate you? Does life fascinate you? Fascinate, تلفظ fascinate, استرسم روی fast, fascinate به معنی to attract or interest somebody very much, یعنی جذب کردن یا باعث علاقه‌مندی شدن کسی نسبت به چیزی. Interest هم اینجا verb هست. مثال, China has always fascinated me. چین همیشه منو به خودش جلب می‌کرده. و یا it was a question that had fascinated him since he was a boy. از زمانی که اون یه پسر بچه بوده این سوالی بوده که همیشه اون رو به خودش جلب می‌کرده. پس fascinate رو با هم کار کردیم. برمیگردیم به درس. آیا زندگی شما رو به خودش جلب میکنه؟ If you were a car, what car would you be? اگر یه ماشین بودی چه ماشینی میشدی؟ If you were a car, ساختار شرطی هست. یادتون میاد چه نوع شرطی هست؟ شرطی نوع دوم, فعل زمان گذشته. در قسمت جواب شرط هم و ما would رو داریم. If you were a car, اگر یه ماشین بودی چه ماشینی می بودی یا می شدی؟ Can you name three Lady Gaga songs? آیا می تونی سه تا ترانه Lady Gaga رو نام ببری؟ Can you name به این معنا هست. Can you name three cars, two cars or motorcycles? خب میریم ادامه درس. این سوالات رو باید خودتون پاسخ بدید و ببینید که چقدر تونستید تو این درس موفق باشید, چقدر کلمه یاد گرفتید و بتونید حتما از کلمات جدید استفاده کنید. A. Have you ever been to a job interview? Okay, you can answer. If you have been, you can say. If yes, you can say yes, I've been to an interview or a job interview. What kind of questions did they ask you? For example, they asked me about my personal life, about my education, about my background, everything. Did you get the job? Okay, if the answer is yes, you say yes, I got the job, or I didn't get the job. Part B, 1-9. Listen to 5 people talking about a strange question they were asked in job interviews. Complete the questions in the first column. خب، یه مکالمه داریم با هم گوش میکنیم. به متنش هم خواهیم پرداخت.
1.9 1.
I was being interviewed for a job with an advertising agency, and the interviewer kept checking information on my resume and then asking me about it. And he saw that I studied philosophy in college, and he said, "Oh, I see that you studied philosophy in college. Do you still practice philosophy?" So I said, "Well, I still think a lot." Anyway, he obviously liked the answer because I got the job.
2.
At my job interview to become an editor with a publishing company, there were 3 people asking questions, 2 managers and a woman from human resources. All the questions had been pretty normal. They were about my studies and experience. And then suddenly the woman from human resources asked me, "What would make you kick a dog?"
خب خانمی که سوال رو میپرسیده جدا از اون 2 نفر یه خانم بوده که از human resources بوده، یعنی از منابع انسانی، ازشون میپرسه what would make you kick a dog. این یک ایدیم هست یا یک اصطلاح هست به معنای زور گفتن به زیر دست، کسی که زیر دستتون هست. واقعا اکستریم هست.
I was totally flustered.
Flustered رو کار کردیم در متن. گفتیم وقتی که nervous و یا confused میشید، زمانی که شما رو تحت فشار قرار میدن با سوالات عجیب، میگید I was totally flustered or I am totally flustered now.
But I managed to answer.
اما تلاشمو کردم که پاسخ بدم. تونستم پاسخ رو بدم.
I said, "I'd only kick it if the dog had bad grammar and couldn't punctuate properly."
از اونجایی که کار این خانم کار تحقیقاتی بوده و ادیتور بوده، پاسخش رو هم به شکل تخصصی خودش میده و میگه زمانی من این کار رو میکنم یا سگ رو لگد میزنم که the dog had bad grammar، یعنی گرامرش بد بوده باشه و نمیتونسته خوب پانکچویت بکنه. پانکچویت هم میدونی که نقطه گذاری و علائم سجابندی گذاشتن هست.
I thought it was a clever answer. And in fact, I got the job.
بله، the woman really thought on her feet. یعنی در واقع خیلی زبر و زرنگ بود و تونسته ریاکشن خوبی داشته باشه. نیاز نبود پاسخ درست بده، اما پاسخی داده که به اندازه کافی اونها رو تحت تاثیر قرار داد. And she got the job. و شغل رو هم به دست آورد.
3.
When I was applying for a teaching job in Korea, they were doing the interviews by phone because I was in the US. And because of the time difference, they were all very early in the morning, which is not my best time. Anyway, the director of studies of this particular school asked me, "How tall are you? And how much do you weigh?"
می‌خوام بپرسیم که قدت چقدر هست و وزنت چقدر هست. How tall are you? How much do you weigh? How much do you weigh? و پاسخ، "I weigh about, for example, 70 kilograms."
I answered his questions, but after the interview, when I thought about it, I decided that I didn't want to work in a school that would judge me by my height or my weight.
I decided that I didn't want to work in a school. تصمیم گرفتم که دلم نمیخواد توی مدرسه کار بکنم که that would judge me by my height، که من رو با قدم و وزنم بخوان قضاوت بکنن. من هیچ وقت توی مدرسه کار نخواهم کرد.
So later, when they offered me the job, I turned it down.
So later when they offered me the job, I turned it down. I rejected it. من اون رو رد کردم.
4.
I was being interviewed for a job and the interviewer asked me, "What animal would you like to be reincarnated as?"
Reincarnated یعنی تناسخ شدن در جسم تازه، تجدید جسم. یعنی وقتی یک اعتقادی هست که وقتی که انسان یا موجودی میمیره، به شکل دیگه در دنیای بعدی یا در دوره بعدی که براش به وجود میاد، به شکل دیگه ظهور میکنه، به شکل دیگه به وجود میاد. حالا میکنه به یه حیوان، به شکل حیوان در بیاد، به شکل گیاهی در بیاد و یا به شکل انسان دیگه. To be reincarnated. بریم معناش رو هم یه مقدار کار بکنیم. Reincarnate verb هست، often passive, transitive, intransitive. Somebody, something. To be born again in another body after you have died. To make somebody be born again in this way. خب reincarnation رو توضیحش اینجا داریم میدیم، یعنی که دوباره به دنیا بیایی توی بدن دیگه‌ای که همون تناسخ هست، تجدید جسم هست. they believe humans are reincarnated in animal form. اینا به این اعتقاد هستن که انسان‌ها دوباره در جسم حیوان ظهور می‌کنن یا تجدید جسم میشن. پس reincarnation رو همینجا کار کردیم. میریم ادامه درس. البته reincarnation اسمش هست و reincarnate verbش هست. خب what animal would you like to be reincarnated as؟ یعنی به عنوان چه حیوانی دوست داشتی که reincarnated میشدی؟ یعنی تجدید جسم میشدی؟
So I said a cat because it was the first thing I thought of and because cats have a good life. Well, at least in the US they do. And then the interviewer immediately looked a little embarrassed and said that he had been told to ask me that question to see how I would react.
To see how I would react. که ببینه من چطور واکنش نشون میدم.
But that he thought it was a stupid question. In the end, I didn't get the job. So maybe the interviewer wasn't very fond of cats.
Maybe he wasn't very fond of cats. Maybe خیلی علاقه‌مند نبوده به گربه ها.
5. I went for a job interview at a lawyer's office. There were two of us waiting to be interviewed, me and a man about the same age as me. He was nice, so we were chatting before we went in, and we agreed to have a coffee afterward. Well, I went in first, and they asked me the usual kinds of questions about my previous job. They had all my personal information on my resume, and so they knew I was married, and suddenly they asked me, "Are you planning to have children?" I said, not in the immediate future, but maybe one day. Afterward, when I was having coffee with the other candidate, I asked him if he'd been asked the same question, and he said no, even though he was married too. In fact, we both got offered jobs, but I still think that it was a very sexist question to ask.
In fact, we both got offered jobs. البته در حقیقت که به هر دوتامون شغل رو آفر کردن. But I still think that it was a very sexist question to ask. اما من هنوز دارم فکر میکنم به اون سوال که این سوال خیلی سوال جنسیتی بوده از من پرسیده شد. خب پاسخ ها رو هم برای ستون اول میذاریم اینجا. بله میخونیم برای دوستانی که میشنون سوالات رو. Do you still practice philosophy؟ هنوز فلسفه کار میکنی؟ Practice به این معنی هست. Number 2, what would make you kick a dog? چه چیزی باعث میشه که با زیر دستتون با تحکم برخورد بکنید یا بهش زور بگید در محیط کار؟ How tall are you? قد چقدر هست؟ How much do you weigh? وزن چقدر هست؟ Number 4, what animal would you like to be reincarnated as? دوست داری که به صورت چه حیوانی reincarnated بشی؟ یعنی تناسخ در تو به وجود بیاد. Number 5, are you planning to have children? آیا برنامه دارید که بچه دار بشید؟ خب میریم قسمت بعد. خب سوالات رو برای ستون 2 و ستون 3 میدونید. How did they answer چطور پاسخ دادن. ستون بعدی هم که what happened in the end پاسخ ها رو میذاریم ولی کار میکنیم. Number 1, he answered I still think a lot. هنوز خیلی فکر میکنم و he got the job که اون شغل رو میگیره. Number 2, she answered I would only kick it if the dog had bad grammar and couldn't punctuate properly. She got the job. Number 3, we don't know. پاسخ رو نمیدونیم. He was offered the job but didn't accept it. اما شغل رو قبول نکرد. Turn it down کرد. Rejectش کرد. Number 4, he answered a cat. He didn't get the job. Number 5, she answered not in the immediate future. در آینده نزدیک نه. But maybe one day. اما ممکنه یه روز این کار بکنم. She got the job. خب Part C هم که listen again and take notes in the rest of the chart که قسمت بالا رو انجام دادیم. Part D, which of the questions did you think were good or bad to ask at an interview? نظرتون چی هست؟ کدومی که از سوالات سوالات خوبی بوده یا بد بوده تا در مورد صحبت بکنید و بگید آیا درست هست که در اینترویو استفاده بشه یا نه. در Part 6, Speaking, Communication, Extreme Interviews, A, page 104, B, page 108, Ask your partner extreme interview questions. Write 3 extreme interview questions of your own that you think might tell you something interesting about another person. C, ask your questions to as many other students as possible and answer theirs. Which questions did you think were the most interesting? Why? میتونید بعد از هر کدوم از این سوالات که برده شده پاز بکنید و پاسخ بدید و یا از دوستاتون بپرسید اگر تنها هستید به روش های دیگه این کارها رو انجام بدید. اما باید بریم قسمت پیج 104 communication رو ببینیم. برای قسمت کمیونیکیشن که در صفحه 104 هست سوالات رو میخونیم برای کمک به شما، بعضی از سوالات رو پاسخ میدیم. برای پیج 108 هم همینطور این کار رو انجام میدیم، اما معمولا کمیونیکیشن کاری هست که باید خودتون بتونید از احتش بر بیایید. برنامه ریزی داره، باید دو نفر با هم کار بکنید که این کار برای ما اینجا مقدور نیست. حالا دو نفر، سه نفر یا گروهی و یا در کلاس با استادتون حتما این کار انجام میشه. Number one, which one aspect of your personality would you change if you could and why? چه شکلی از پرسنالیتیتون رو شما اگر میتونستید عوض میکردید و چرا؟ مثال میگیم Actually, I'm a little introverted or in other words, I'm shy. If I could change this aspect and could become more extroverted or outgoing, it would be great. Number two, if you could have dinner with anyone from history, who would you choose? It's very difficult to choose only one person from history, but if I could, I would choose one of my ancestors. من یکی از اجدادم رو انتخاب میکردم از تاریخ برای شام خوردن. Number three, if you were an animal, which animal would you be? خب چه حیوانی دوست داشتید بشید؟ For example, it's not very easy to answer, but maybe I would be a cheetah or a leopard. و number four رو هم میگیم What kind of things makes you angry? چه چیزهای شما رو عصبانی میکنه؟ For example, when someone breaks the law or when I see inequality in our society, it makes me really angry. خب چهار سوال از این جواب دادیم، بریم به سه چهار سوال هم از صفحه 108 پاسخ بدیم. Number one, which three adjectives describe you best? سه تا صفتی که شما رو بیشتر توصیف میکنه یا در شما مشهود هست کدوم ها هست؟ For example, I'm kind, I'm helpful, I'm smart. For example. Number two, if you were a type of food, what type of food would you be? خب اینا سوالات اکستریم هست، ببینید میتونید پاسخ بدید. سوالات رو هم باید به شکلی پاسخ بدید که اون فرد رو تحت تاثیر قرار بدید. البته بستگی داره که در چه شرکتی شما دارید استخدام میشید. For example, I think I would be pizza. Number three, how do you usually treat animals? معمولا با حیوانات چه برخوردی دارید؟ بازم بستگی داره شما چه کسی از شما این سوال میپرسه، در چه کشوری این سوال از شما پرسیده میشه. I love them. Actually, I have a little dog too, for example. Number four, who do you admire most and why? چه کسی رو بیش از همه شما تحسین و تمجید میکنید و چرا؟ For example, I admire my wife who has always been by my side taking care of everything. خب نمونه سوالات پرسیده شده، یه سری پاسخ هم داده شده که به شما کمک بکنه. حتما این سوالات رو کار بکنید، پاسخ ها رو حتما داشته باشید. میتونید بنویسید اما با صدای بلند بپرسید یه نفر از شما و شما هم با صدای بلند پاسخ بدید. اشکالی نداره اگر ایرادی دارید در تلفظ، اگر ایرادی دارید در لحاظ گرامر، هیچ اشکالی نداره، اینها به تدریج برطرف خواهد شد. خب به این ترتیب درس 1A Part 2 در اینجا به پایان میرسه. برای شما عزیزان آرزوی موفقیت و سلامتی روز افزون دارم.